عکس بشه،
یعنی از 0 شما در نظر بگیرید به چپ
بچرخه میشه 98 درجه. حالا 98 که میگم حدوده دیگه، 97 98 درجه. یک مدار خاصی هستش که در واقع ویژگی خاص این مدار این هستش که زاویه‌ای که صفحه مدار با خورشید میسازه تقریبا ثابت میمونه و در نتیجه برای ماموریت‌های تصویربرداری باعث میشه که همیشه ماهواره در یک ساعت مشخصی از بالاسر زمین عبور بکنه.
یعنی زاویه تابش خورشید همیشه ثابته.
دقیقاً همین که فرمودید و تصاویری که گرفته میشه با کیفیت‌های تقریبا شبیه به هم در نهایت خواهند بود که در غیر این صورت خب اگر مثلا فرض فهمید ما در مدار 55 درجه یک ماهواره سنجشی داشته باشیم، در هر ساعتی از شبانه روز ممکنه به هر حالا نقطه‌ای برسه و تصاویری که میگیره با نوردهی‌های متفاوتی خواهند بود و امکان این که این تصاویر کنار هم چیده بشن وجود نخواهد داشت. اما برای ماموران سنجشی از این مدار استفاده می‌کنند و الان هم اتفاقی که امروز خواهد افتاد این هستش که پرتابگر سایوز وارد این مدار خواهد شد و همه محمولای خودش رو توی این مدار تزریق خواهد کرد.
چه تعداد ماهواره دقیقاً قرار امروز پرتاب بشن؟
پرتاب امروز دو تا محموله اصلی داره به نام آیس 1 و 2، دو تا ماهواره روسی هستن.
بله.
ماهواره‌های فکر می‌کنم حدود هر کدوم 300 400 کیلوگرم شاید هم بیشتر باشه وزنشون، و سه تا ماهواره که ایران داره، ماهواره‌های ظفر 2، پایا و کوثر 1.5. فکر میکنم حالا 40 یا 41 ماهواره کوچیک روسی هم به عنوان محموله جانبی دیگه هستن توی این پرتاب. این در سرجم حساب بگیریم 46-47 حالا ماهواره داره امروز پرتاب میشه.
دکتر اردلان، ما 3 ماهواره رو امروز میخوایم پرتاب بکنیم، اشاره هم کردیم. ماهواره‌ای که پایا اگر اشتباه نکنم حدود 150 کیلوگرم وزنش هست، ظفر دو هلوهاش 130 کیلوگرم، و ماهواره کوثر که فکر میکنم 30 کیلوگرم وزن اون باشه،
50
کیلوگرم. حالا اگر این ماهواره ها رو قرار بود داخل کشور خودمون نسازیم، از خارج از کشور خریداری بکنیم از کشورهایی که صاحب این فناوری ها هستن، این ماهواره ها از نظر قیمتی تو چه مرتبه ای هستن؟ قیمت این ماهواره ها،
ببینید ماهواره های سنجشی که حالا البته با رزولوشن 1 متر، حالا یک ماهواره حرفه‌ای با رزولوشن 1 متر
مثل خیام،
مشابه خیام، حالا البته حالا خیام مال چند سال پیش هست، حالا قیمتی که الان
توی همین دقت رو داشت خیام، هم فکر می‌کنم
1 متر است. البته خب این که میگم 1 متر، این که پهنای تصویربرداری چقدر باشه تعیین کننده. ببینید ماهواره خیام یک ماهواره 500 600 کیلومتری کیلوگرمی هستش با پهنای تصویربرداری قابل توجه، حالا اگه اشتباه نکنم حالا 10 15 کیلومتر حدوداً هستش.
بله.
و خب میشه با یک ماهواره مثلا 10 کیلوگرمی هم به دقت 1 متر رسید، اما با پهنای تصویربرداری بسیار بسیار باریکتر و حجم حافظه کمتر و توان ارسال کمتر،
یعنی محدوده کوچکتری از زمین رو پوشش میدیم اما تفکیک پذیریمون بیشتر.
فرض کنید با یک تفکیک پذیری ثابت، حالا بر حسب اینکه لنز دوربین چه ابعادی داره، خب وزن ماهواره متفاوت خواهد بود. حالا یک ماهواره حرفه 1 متری ما داریم با ابعاد دوربین مثلا فرض فرمایید 50 سانتی متر قطر لنز دوربین باشه، یا میتونه مثلا باشه 10 سانتی متر. اینها میتونن هر دو به یک تفکیک 1 متر برسن، اما پهنه تصویربرداری دومی خیلی کمتر خواهد بود. یعنی در نتیجه اینو میخوام عرض کنم، به صرف ماهواره 1 متری نمیشه قیمت گذاری کرد. اما خب حالا ماهواره های حرفه 1 متری که الان تو بازار هستن، حالا کشور چین حالا ماهواره ارزون قیمتی میسازه با کیفیت های خیلی قابل قبول، تو بله. اوردر مثلا 10 میلیون 20 میلیون دلار 30 میلیون دلار یه همچین در واقع قیمتی داره. و حالا پرتابگرهایی هم که در حالا سایوز رو نمیدونم، اما حالا سایر پرتابگرهایی که هستن تو بازه قیمتی 10 الی 20 هزار دلار به ازای هر کیلوگرم پرتاب جانبی انجام میدن، محموله اصلی نه محموله جانبی.
دکتر اردلان، دارم به این فکر میکنم که ما اشاره کردیم، شما فرمودید که ماهواره بر سایوز قرار هست هلوش 50-51 دو تا ماهواره رو امروز پرتاب بکنه، حالا چند
47-48
دیگه هم هستن، چقدر میتونه در واقع داشتن یک سکوی پرتاب مطمئن، یک پرتابگر مطمئن، موشک مطمئن، چقدر میتونه درآمدزایی بکنه برای کشورها؟ شما حساب بکنید مثلا اگر پایگاه چابهار ما به امید خدا را بیفته و بتونیم پرتابهای بین‌المللی هم انجام بدیم، ماهواره های کشورهای دیگر رو پرتاب بکنیم و چقدر ارزآوری خوبی میتونه داشته باشه؟
ببینید قطعاً خب این امکان وجود خواهد داشت. الان همین کاری که الان داره سایوز انجام میده یک پرتاب تجاری داره انجام میده، یعنی هم محموله ها محموله تجاری هستند، هم سایر محموله هایی که حالا روش نصب شدن. و خب قاعدتا رقم بسیار بالایی رو بالا که عرض میکنم، یعنی حالا تو اشل حالا کاری خودشون میگیرن برای هر پرتاب. به هر حال صنعت فضایی یک صنعتی هستش که در بعضی از بخش‌ها به مرحله تجاری شدن هم رسیده و به سوددهی هم رسیده، اگرچه کلیت صنعت فضایی در بسیاری از بخش‌ها هنوز کماکان دولتی هست، اما بخش‌های تجاری هم وجود داره، از جمله همین پرتابی که الان شما اشاره کردید. به علاوه این که خب خیلی وقتا این اتفاق میفته که مثلا فرض فرمایید دو تا محموله اصلی یک پرتاب یک محموله دولتی هستند، حالا برای سایوز این اتفاق زیاد میفته، و سایر محموله هایی که پرتاب میشه محموله تجاری هستند از کشورهای مختلف و شاید حالا بخشی از هزینه‌هاشون جبران میکنه، شاید اصلا به سوددهی برسونه، اینها رو دقیق نمیدونیم. اما به هر حال راهی هستش که کشور ما هم به هر حال رفته، حالا شاید بگم بیش از نصف راه رو طی کردیم، هنوز به همه در واقع همه راه رو طی نکردیم، اما خب حالا خوشبختانه به نظر من از نصف رد شدیم و امیدوارم در سالهای آینده به پرتاب‌های تجاری هم از ایران برسیم.
انشالله که اتفاق بیفته و با سرعت شتابداری بتونیم این مرحله باقی مونده رو هم طی بکنیم. سپاسگزارم از شما جناب دکتر اردلان که تشریف آوردید. ازتون خدافظی می‌کنم. سری می‌زنیم به سالن محل در واقع برگزاری رویداد امروز که اطلاعاتی در خصوص ماهواره‌های ایرانی به اعضای حاضر در سالن داره ارائه میشه. با همین بخش رو میشتم برمیگردیم و گفتگوهای دیگر رو پی میگیریم.
ایران در باند فرکانسی KU است که توسط پژوهشگاه فضایی ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته شده که قابلیت برقراری ارتباط زنده تلفنی را نیز دارد. همکنون بسیاری از زیرسامانه‌های حیاتی این ماهواره که یک گام مهم در توسعه مخابرات فضاپایه است با موفقیت در مدار تست و ارزیابی شدند و نمونه پیشرفته تر این ماهواره نیز با نام ناپید 3 با هدف برقراری خدمات ارتباطی در مدارات ارتفاع بالا نظیر ارائه اینترنت در حال طراحی و ساخت است. تثبیت فناوری ماهواره برهای ایرانی قائم صد و سیمو یکی دیگر از رویدادهای مهم صنعت فضای ایران در یک سال گذشته، عملیات موفق ماهواره برهای قائم صد و سیمرغ بود که موفق شدند ماهواره چنبانه 1 و بلوک انتقال مداری سامانه 1 را با موفقیت در مدار قرار دهند. بلوک انتقال مداری سامانه 1 با هدف دستیابی به مدارات ارتفاع بالا توسط پژوهشگاه فضایی ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی و ساخته شد. پرتاب موفق آن به عنوان سنگین ترین جرمی که ماهواره برهای ایرانی در مدار قرار داده اند یک رکورد جدید برای صنعت فضایی بومی ایران محسوب می شود که به دست توانمند مهندسان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انجام رسید. صنعت فضایی ایران به عنوان یک صنعت پیشرو و پرچمدار فناوری نقش بی‌بدیل در ارتقای جایگاه علمی کشور را ایفا می‌کند و این مهم با جدیت و سرعت در حال پیگیری است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران.
همچنان شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید، ویژه برنامه‌ای که با عنوان فاتحان قله به پوشش زنده پرتاب سه ماهواره ایرانی اختصاص داره. توضیحات همکارم رو از داخل سالن شنیدید. همونطور که در جواب اعلام کردم، برنامه امروز رادیوم رو از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران خدمت شما تقدیم می‌کنیم. اگر فرصت دارید به جمع ما بپیوندید و از نزدیک شاهد پرتاب سه ماهواره ایرانی باشید. خب من مجددا گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس جواد زمانی، کارشناس حوزه فضا. آقای زمانی، تو همین فاصله دوستان برای ما پیامک فرستادن و سوال کردن که چجوری میشه که یک ماهواره بر مثلا چند تا ماهواره رو بخواد پرتاب بکنه، چون ذهنیت این هستش که خب مثلا یه موشک ماهواره رو بر میداره و میبره بالا تو فضا تو مدار خودش قرار میده دیگه. چجوری ماهواره بر 50 تا ماهواره رو میخواد تو مدار قرار بده؟
بله، خب این تکنولوژی انصافا تکنولوژی خیلی پیشرفته ای هست، شاید توی دنیا هم بعضی از تکنولوژی به کار رفته توی این پرتابگر بعضا منحصر به فرد هم باشه، ولی خب به طور کلی پرتابگرها ظرفیت جرمی مشخصی دارن برای یک ارتفاع مشخص مداری. مثلا پرتابگری میتونه توی تا مدار 500 کیلومتری 1 تن 2 تن حالا چند صد کیلوگرم محموله رو پرتاب بکنه. همین پرتابگر تو مدارهای پایین تر جرم بیشتر و تو مدارهای بالاتر جرم کمتری رو میتونه معمولا با اندکی اصلاحات حمل بکنه. زمانی که توان جرمی یه پرتابگر به حدی استش که با محموله اولیه‌اش اون توان به طور کامل به کار گرفته نمیشه، با استفاده از سایر پرتابه های سایر محموله های این ظرفیت رو تکمیل میکنن. ولی خب این شاید تو گفتن ساده است، به هر حال الزامات محموله های متفاوت ممکنه با هم فرق بکنه، شیب مداریشون، حتی ارتفاع مداریشون اندکی، و خب این تکنولوژی خاصی رو میطلبه که معمولا توی استیج پایانی یا همون آپر استیج پرتابگرها از تکنولوژی خاصی استفاده میشه که بتونن چندین محموله رو در زمانهای متفاوت بعضن ارتفاعها یا شیبهای مداری متفاوتی رها بکنن یا در مدار قرار بدن. در واقع اون مرحله پایانی فوقانی همون آپر استیج زمانی که از موشک جدا میشه در نهایت خودش حکم یه پرتابگر رو داره. بله. و به کمک همون پیشرانش‌های متعددی که توش تعبیه شده، حالا مشخصا این پرتابگری که امروز قرار پرتاب بشه از یه تکنولوژی خاصی استفاده میکنه، آپر استیج دونات شکلی داره که اصلا فکر کنم توی دنیا یونیک هست، بالای 1 تن وزن همون وزن خشک همون مرحله هست، تا فکر میکنم حوالی 5 تن اگه درست خاطرم باشه فقط میتونه سوخت داشته باشه مرحله نهاییش، که بتونه چندین ماهواره. الان ماهوارهایی که داره پرتاب میشه دوتا ماهواره نزدیک 700 کیلوگرمی هست توی این پرتاب،
ماهواره ایس خود روسیه.
بله بله، که نسخه جدیدش هست، ماموریت خیلی جذاب تصویربرداری سه‌بعدی رو داره، در واقع تصویربرداری تجمیعی که نهایتا خروجیش تصاویر سه‌بعدی خواهد بود. خب این هم تکنولوژی بسیار بروز و خاصی است. همینطور ماهواره‌های ما که 150 کیلوگرم، حوالی 100 کیلوگرم و چند ده کیلوگرم هستن و مجموعاً چندین تن رو داره با خودش حمل میکنه و بعضن اینا مدارهای ارتفاعی متفاوت و حتی شیبای مداری متفاوتی دارن.
دکتر اردلان اشاره کردن که 3 ماهواره ایرانی امروز قرار هست در یک مدار در واقع خورشید آهنگ قرار بگیرند، اسکو اصطلاحاً.
بله.
ارتفاعش فکر کنم هلوش 500 کیلومتر باشه از سطح زمین. بله. اون ماهواره های دیگه مدارهاشون متفاوت هست اونا هر کدوم؟
ببینین مدار خورشید آهنگ خب مدار خاصیه، این ویژگی که داره اینه که توالی عبور ماهواره از محل مشخصی روی زمین به شکل تکرار شونده در طول روز هست. این تنها مداریه که این خاصیت رو داره. ما برای ماهواره سنجشی بین معمولا 400 تا 600 کیلومتر، حوالی 400 تا 600 کیلومتر کمک میکنه که ما تصویر برداری با اون کیفیت مطلوب رو داشته باشیم، رزولوشن مطلوب و سایز پیکسل مطلوبمون رو روی زمین داشته باشیم، در واقع قدرت تفکیک مناسبی داشته باشیم. ولی مدار خورشید آهنگ این کمک رو ما میکنه که توی منطقه هدف ما مثلا همواره ساعت مثلا 4 بعد از ظهر و مثلا 6 صبح همواره به شکل تکرار زیری تو تایمای این چنینی،
یعنی همیشه اگر قرار باشه از بالا سر تهران عبور بکنه ساعت 10:30 باشه، هر روز 10:30
بله دقیقه دو بار بکنه. در روز تو تایمای ثابتی مثلا حداقل اون محل رو رویت میکنه که خب این کمک میکنه در کنار نور روز یه تصویر برداری با کیفیتی از اون محل
انجام. آقای زمانی اگر که اجازه بدید یه سر بزنیم به سالن، ریاست محترم سازمان فضای ایران جناب آقای دکتر سالاریه دارن صحبت میکنن، صحبت ایشون رو بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، معاونین محترم وزیر، همکاران عزیزم در نهادهای مختلف در صنعت فضایی، خیلی خوشحالم با افتخار در خدمت شما باشم و این روز بسیار مهم و مبارک برای صنعت فضای ایران رو در کنار هم انشالله جشن بگیریم. حوزه فضایی بسیار حوزه مهم، کاربردی و راهبردی برای اداره کشور محسوب میشه. خب کلیپی که پخش شد، موضوعاتی که همکاران عزیزم سازنده های ماهواره راجع به صحبت میکنن، قدر کافی راجع به مسائل فنی حوزه های صنعت فضایی صحبت میشه. من میخوام راجع به یک موضوع مهم دیگه صحبت بکنم که شاید کمتر بهش توجه بشه و یکی از دلایلی که ما امروز دور هم جمع هستیم همین موضوعه و اون هم موضوع ترویج در صنعت فضایی. خب به هر حال سخنرانی علمی خیلی ها میکنن، منتها من الان میخوام راجع به موضوعی صحبت بکنم که کم از موضوع توسعه فنی و توسعه علمی نداره و اون هم ترویج، موضوعی که در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات الحق و الانصاف یکی از موضوعات اصلی برای رشد فناوری کشور بهش توجه میشه و بهش نگاه میشه. از این منظر در مجموعه وزارت ارتباطات نگاه کاملا تحولی در حال پیگیری هست. بدون توجه به ترویج، بدون اینکه ما بتونیم با زبان ساده با اقشار جامعه ارتباط برقرار بکنیم، صحبت بکنیم، هر آنچه که در مجموعه وزارت ارتباطات تلاش میشه برای رشد صنعت فضایی، این اون اثر بخشی که میخواد در نهایت داشته باشه شاید نداشته باشه. موضوعی که ما دنبالش میکنیم این هستش که فضا و پیشرفتای فضایی و صنعت فضایی در بین آحاد مردم یک جایگاه و یک مطالبه‌گری جدی براش به وجود بیاد. بذارید من یه مروری بکنم بر صنعت فضایی از دوران گذشته. در شروع صنعت فضایی برگردیم به دهه 50 و 60 قرن بیستم، جایی که بلوک شرق و غرب در دوران جنگ و سرد، جنگ سرد شروع کردن به اقتدار آفرینی و شاخشونه کشیدن در صنعت فضایی. سال 1957 اولین ماهواره اسپوتنیک 1 توسط شوروی سابق در مدار قرار گرفت و رقابت‌های فضایی شروع شد. خب صنعت فضایی صنعت هزینه بریه و رسیدن به فضا و اقتدار آفرینی در صنعت فضایی و جاری و ساری کردن اون در بدنه مدیریتی و در آحاد جامعه بدون توجه و بدون انگیزه بخشی امکان پذیر نیست. نگاه بکنید اغلب فیلم ها، انواع اقسام نمایش ها، انواع اقسام سریال های فضایی در همون دوران شروع شد. ما در صنعت فضایی بدون همراه کردن مردم و بدون جلب توجه بین نخبگان و آحاد جامعه نمیتونیم رشد صنعت فضایی رو ایجاد بکنیم. صنعت فضایی صنعت پرزحمت و پردردسریه. این سه ماهواره که ملاحظه میکنید و ماهواره های دیگه‌ای که در ادوار گذشته طراحی شده، ساخته شده، در مدار قرار گرفته، حاصل شبانه روز خون و دل خوردن متخصصین صنعته. حالا اشاره کردن مجری محترم که به هر حال ما هم در شرایطی هستیم که برای ما این خون و دل خوردن بعضن دوچندان میشه و اگر انگیزه و صبر و استقامت، آیکیو بالا و پشتکار بالا و استعداد و توانایی بالا نباشه، این صنعت به جواب نمیرسه و ایجاد شور و شوق و اشتیاق در بین این جامعه نخبگانی با توجه بخشی به صنعت فضایی. ما در مجموعه وزارت ارتباطات این موضوع رو به جد دنبال میکنیم. تمام تلاشمون این استش که پرتابهای فضایی و رخدادهای مهم صنعت فضایی رو بیایم و در چشم مردم نمایش بذاریم. در حوادث صنعت فضایی، رویدادهای صنعت فضایی، شکست یکی از الزامات موفقیت و پیروزیه. ما هیچ وقت در صنعت فضایی واژه‌ای به نام واژه شکست نداریم. هر عملیات فضایی یک آزمونه برای ما. بذارید با زبان ساده برای بعضی از بچه‌ها که سنین پایین‌تر هستن توضیح بدم. وقتی یک ماهواره ساخته میشه، خب ابتدا از طراحی شروع میشه، انواع اقسام محاسبات مهندسی در حوزه‌های مختلف، نرم افزارهای مختلف شبیه سازی به کار گرفته میشه، در نهایت زیر سامانه ها و اجزای مختلف ماهواره که برای اینکه تو ذهنمون بیاد مرور بکنیم، چنده هزار قطعه بعضن در یک ماهواره وجود داره که در پیچیده ترین شرایط باید کنار هم کار کنن، در سخت ترین شرایط که شرایط ماورای جوه، شرایط ماورای جو چرا دوستان سخته؟ به دلیل اینکه ما اینجا هوا داریم، به راحتی انتقال حرارت و انتقال دما جابجایی به راحتی از طریق هوای دور و برمون انجام میشه. در فضای ماورای جو همچین چیزی نداریم. چگونه انتقال حرارت صورت میگیره؟ باید طراحی بشه، باید مکانیزم‌های مخصوصش در بیاد. در اتمسفر زمین، اطراف زمین اتمسفر، هممون میدونیم چه اتفاقی میفته. بخش زیادی از ذرات پر انرژی، تشعشعات از طریق این اتمسفر گرفته میشه. بنابراین ما اصلا در معرض هیچ ذره پر انرژی، پرتوی پر انرژی نیستیم در فضا، اما این چنین نیست. به محض اینکه چند صد کیلومتر از زمین فاصله میگیرید، این سه ماهواره تو مدار 500 کیلومتری زمین قرار میگیرن، تشعشعات شروع میشه دیگه، اون اثرات جو زمین انقدر کم میشه که این ذرات پر انرژی داخل ماهواره میشن، از اجزای ماهواره عبور میکنن، بعضن آسیب وارد میکنن، بنابراین خرابی وجود داره. ما انواع اقسام شبیه سازی ها رو انجام میدیم روی ماهواره به کمک نرم افزارهایی که توسعه پیدا کرده، و بعد از همه اینها میریم سراغ ساخت و تست و آزمون در آزمایشگاه. یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس در صنعت فضاییه انواع اقسام تست ها بر اساس استانداردهایی که وجود داره که شرایط فضایی که خدمتتون گفتم بتونه شبیه سازی بکنه. وقتی یک ماهواره، حالا امروز تماشا میکنید که کمتر از یک ساعت دیگه پرتاب ماهواره ها رو خواهید دید، یک ماهواره بر که از زمین بلند میشه، انواع اقسام ارتعاشات، ارتعاشات یعنی حرکت های فرکانس بالا تو فرکانس های مختلف به بدنه ماهواره وارد میشه، و این ماهواره ممکنه اجزای مختلفش در اثر این تکون، در اثر این شتابی که داره وارد میشه، دچار نقص فنی بشن و آسیب ببینن در مدار. در مدارات زمین انواع اقسام ذرات پر انرژی هست، دمای سنگین هست، اختلاف دما بعضن بین دو وجه مختلف ماهواره بیش از 100 درجه سانتیگراد اتفاق میفته که ما تو زمین همچین چیزی نداریم به هیچ وجه، و این در تمام تست های زمینی با دقت این تست ها و آزمون ها انجام میشه و در نهایت ماهواره تجمیع میشه. اما اگر ماهواره در
صحبت های جناب آقای سالاریه رو شنیدید که از محل برگزاری مراسم پخش زنده پرتاب ماهوارهای ایرانی دارن گفتگو میکنن، ریاست محترم سازمان فضایی ایران. این گفتگو و برنامه همچنان ادامه داره تا لحظه پرتاب و دقایقی بعد از اون یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و من میخوام گفتگو بکنم با یکی دیگه از اعضای تیم ماهواره کوثر. رو میشنوید از رادیو جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، ساعت 15:53 دقیقه هست و ویژه برنامه فاتحان قله رو از رادیو جوان میشنوید و من میخوام در این بخش گفتگو بکنم با یکی دیگه از اعضای تیم ماهواره کوثر، سرکار خانم نرگس قلی‌زاده، سرپرست تیم مکانیک ماهواره کوثر. خانم قلی‌زاده سلام، خسته نباشید، خدا قوت، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان داخل منزل.
ما هم سلام میگیم به شما. خانم قلی‌زاده، همکارتون آقای عمویی گفتن که تیم ماهواره کوثر یه تیم جوانی هستن، خودشون هم 27 سال، میانگین 26 سال. شما چند سالتونه؟
منم 27 سال.
27 سال. تحصیلاتتون رو هم می‌فرمایید؟
ارشد سازه دانشگاه شریف.
ارشد سازه دانشگاه شریف. من می‌خوام درباره ماهواره کوثر یه مقدار توضیح بدید که این ماهواره‌ای که ابعادش فکر کنم هولوش 20 سانت در 30 سانت در 40 سانت اگر اشتباه نکنم طبق اون چیزی که حالا اعلام شده هست، ماهواره‌ای در ظاهر به این کوچکی قراره چیکار بکنه برای ما؟
مأموریت اصلی ماهواره کوثر تصویربرداری هستش و در کنار اون مأموریت IoT و اینترنت اشیا رو هم قرار انجام بده و تقریبا میشه گفت از اولین نمونه های منظومه 200 تایی ما هستش.
منظومه 200 تایی؟
بله.
که مجموعه امید فضا قرار هست یه منظومه 200 تایی داشته باشه
انشالله و به فضل الهی در سالهای آینده ما امیدواریم که بتونیم 200 ماهواره رو پرتاب بکنیم و در فضا داشته باشیم. مأموریتش خب همونطوری که گفتم تصویربرداری و سنجش از دور هستش که از این دیتا ها میشه توی کشاورزی دقیق، نقشه برداری، پایش منابع آبی استفاده کرد که خب ما در همین راستا سامانه فزایشمون رو داریم که میاد از دیتا های هم ماهواره خودمون انشالله در آینده و ماهواره های موجود استفاده میکنه و به کشاورز این امکان رو میده که زمین خودش رو هم از لحاظ آبیاری، از لحاظ رشد محصولش، آفت های اون بیاد اینجا بررسی بکنه. و خب پویشی هم برگزار کردیم و از کشاورزان عزیزمون و حالا فرزندان اونها میخوایم که بیان زمینهای خودشون و یا پدرانشون رو ثبت بکنن توی سامانه ما.
چه سرویس، چه خدماتی دقیقا بهشون میدید؟
خب ما در حال حاضر، حالا همونطوری که گفتم، این سامانه یه سامانه در حال حاضر رایگان هستش که هر 5 روز یک بار تصاویر آپدیت میشه.
عکس از... زمینشون رو میتونن ببینن؟
بله، عکس زمینشون رو، عکسای طیفی هستش، یعنی میتونن ببینن کجاها خوب رشد داشته، کجاها کمتر رشد داشته، آفتهاشون رو، کجاها آب خورده، کجاها نخورده، آفتهای زمینشون رو بررسی بکنن. و ما خب در نظر داریم که انشالله در آینده این رو تصاویر ماهواره خودمون هم بهش اضافه بکنیم.
امیدوارم که اتفاق بیفته. انشاءالله. اتفاق خیلی مبارکی هستش. مجموعه های دیگه ای دارن این کارها رو انجام میدن، اما تا اونجا که من اطلاع دارم تصاویر ماهواره های خارجی رو در واقع خریداری میکنن، پردازش روی اونها انجام میدن، در اختیار کشاورزان قرار میدن، اما تفاوت کار شما این هستش که تصاویر رو ماهواره کوثر خود شما داره در واقع تهیه میکنه، درسته؟
ما در حال حاضر از تصاویر موجود استفاده میکنیم.
بله.
و در آینده
تصاویر که خود ماهواره.
بله، تصاویر ماهواره کوثر رو میخوایم.
خانم قلی‌زاده، چه دوربینی نیاز هست؟ الان دوربینی که شما دارید استفاده میکنید، ممکنه خیلی ها براشون این سوال ایجاد بشه که مثلا چه ابر دوربینی بایستی استفاده شده باشه در این ماهواره که از ارتفاع 500 کیلومتری بتونه تصاویری تهیه بکنه که توان تفکیکش از ماهواره های دیگه که داریم امروز پرتاب میکنیم بیشتره. 3.40 متر اگر اشتباه نکنم.
بله، رزولوشن ما 3.45 متر هستش که به این معناست که به عنوان مثال شما اگر یک خودروی به طول مثلا حالا 2 متر مثلا توی این تصویر، یه خودرو به طول 2 یا 3 متر رو داشته باشه، این 1 پیکسل برای شما نمایش داده میشه، یا یک مربع به ابعاد 3.45 متر برای شما 1 پیکسل نمایش داده میشه.
یا اگه خیلی ساده تر بخوایم بگیم، اگر که مثلا دوربین از بالا داره فیلم لایف زنده میگیره، اگر شما 3.5 متر جابجا بشید متوجه میشه، درسته؟ یعنی پیکسل یه خونه جابجا میشه دیگه.
بلده.
شما از این پیکسل میری توی اون یکی پیکسل مشخص میشه. خیلی ممنونم از شما که در این گفتگو حاضر شدید. به شما خدا قوت میگم و یه فاصله میگیریم. همکار من میخوان گفتگوی رو داشته باشن. ما با پدر آقای عمویی گفتگو کردیم، الان مادر شما در کنار ما حاضر هستن و همکار من میخوان با مادر شما هم گفتگوی رو داشته باشن که شاهد افتخار آفرینی فرزندشون هستن.
سلام خانم.
سلام.
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 خوبین شما؟
متشکرم.
عرضم به خدمتتون، ما الان در خدمت مادر سرکار خانم نرگس قلی‌زاده هستیم، سرپرست تیم مکانیک ماهواره کوثر.
بنده.
عرضم به خدمتتون، من سوالی که داشتم، اولین باری که شما فهمیدین که دختر خانم علاقه جدی به علم دارند یادتونه کی بود؟ خب حالا سوال دیگه، اصلا چی شد که ایشون وارد در واقع مقوله شدن و از بچگیشون علاقه داشتن به این موضوع؟
ایشون از دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتن به این رشته و میخواستن که این رشته رو ادامه بدن و خدا رو شکر میکنم با تلاش پشتکار عالی که داشتن این افتخار رو نصیب ما کردن و نصیب ملت شد.